و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
توافقنامه همکاری نظامی آمریکا و جمهوری چک به امضای وزیران خارجه دو کشور رسید. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با رادیو فردا گفت حاضر است در هر زمان و هر مکانی با همتای ایرانی خود دیدار کند. آمریکا تحریم‌ها علیه افراد حقیقی و حقوقی ایرانی را گسترش داد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 19 تیر ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 9 ژوئیه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، حسن جعفری.
صبح بخیر. وزیران خارجه آمریکا و جمهوری چک روز سه‌شنبه در پراگ پیمانی را امضا کردند که بر اساس آن جمهوری چک محل استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا خواهد شد. این پیمان باید از تصویب پارلمان جمهوری چک نیز بگذرد. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفت که بن‌بست پیش آمده بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک قابل حل است. مصاحبه با خانم رایس را در همین مجله بامدادی خواهید شنید. آمریکا از اعمال تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای بر 4 شرکت و دست کم 4 شهروند ایرانی خبر داد. این افراد و شرکت‌های ایرانی متهم هستند که به جمهوری اسلامی برای توسعه برنامه‌های اتمی‌اش کمک کردند. صنایع شهید ستاری، صنایع هفتم تیر، گروه صنعتی مهمات و ذوب فلزات و صنایع شیمیایی پارچین و همچنین آقایان داوود آقاجانی، محسن حجتی، مهرداد اخلاقی کتابچی و ناصر ملکی شرکت‌ها و افراد این فهرست هستند. عراق، موفق ربیعی مشاور امنیت ملی عراق گفت که کشورش هیچ گونه توافق امنیتی با آمریکا را نخواهد پذیرفت مگر آنکه تاریخ خروج نظامیان خارجی از عراق در آن قید شده باشد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که هر گونه خروج نیروهای بین المللی از عراق بنا به شرایط صورت خواهد گرفت. وزیر دفاع آمریکا نیز اعلام کرد که با بهبود وضع نیروهای امنیتی محلی سربازان بیشتری از عراق خارج خواهند شد. وزیر خارجه زیمبابوه میگوید رابرت موگابه رئیس جمهوری آن کشور آماده تشکیل دولتی ائتلافی با اعضای حزب اپوزیسیون است. آمریکا و شماری از کشورهای جهان چگونگی انتخابات اخیر زیمبابوه را شرم آور خوانده و خواستار اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه دولت رابرت موگابه شدند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان میگوید کشورش دخالتی در بمب‌گذاری روز دوشنبه کابل نداشته است. پیش از آن سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته بود که بمب‌گذاری مذکور با هماهنگی سرویس‌های اطلاعاتی فعال در منطقه صورت گرفته است. در انفجار روز دوشنبه که در بیرون سفارت هند در کابل روی داد 41 تن کشته شدند. و سرانجام این که روز سه‌شنبه وقوع زمین لرزه‌ای به قدرت 6.2 ریشتر در جنوب پرو به مرگ یک پیرمرد 93 ساله و زخمی شدن 4 تن دیگر منجر شد.
حسن جعفری. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. وزیر امور خارجه آمریکا بر رفع مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک تأکید کرد. کاندالیزا رایس در جریان دیدار خود از پراگ در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشت بن‌بست پیش آمده بر سر برنامه هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک قابل حل است. با وجود حدود 3 دهه خصومت میان تهران و واشنگتن گزارش می‌شود صادرات کالا از آمریکا به ایران افزایش یافته است. به مناسبت سالگرد 18 تیر تظاهرات ایستاده‌ای به دعوت کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در پاریس برگزار شد. این گزارش ها در مجله بامدادی رادیو فردا. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در جریان دیدارش از پراگ در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشت مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک قابل حل است. وی ضمن بازدید از مقر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ، در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفت بنبست پیش آمده بر سر برنامه هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک می‌تواند رفع شود. گلناز اسفندیاری و امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو کردند.
خانم رئیس، وزیر امور خارجه آمریکا، خیلی ممنون از اینکه در این گفتگو با رادیو فردا شرکت می‌کنید. اجازه بدید این گفتگو را با پرسشی شروع کنم که این روزها ذهن بسیاری از ایرانیان را مشغول کرده. آیا آمریکا یا اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهند کرد؟
We believe very strongly and President Bush has made very clear that
اعتقاد راسخ ما این است و پرزیدنت بوش هم صراحتاً گفته است که مشکل تکنولوژی هسته‌ای ایران را میتوان از طریق دیپلماتیک حل کرد. ما در این سمت است که فعالیت میکنیم. ما به شدت خواستار آن هستیم که مردم ایران روابط خوبی با ایالات متحده آمریکا داشته باشند. هیچ دلیلی وجود ندارد که این تمدن بزرگ با چنین تاریخ و فرهنگ غنی از جامعه بین‌المللی منزوی شود. بله، برای حل این مسئله راه دیپلماتیک وجود دارد و درست به خاطر همین است که ایالات متحده همراه با آلمان، فرانسه، بریتانیای بزرگ، روسیه و چین عضو گروهی است که پیشنهادی به حکومت ایران داده و ما امیدواریم که آنها این پیشنهاد را قبول کنند.
ایران اصرار دارد که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و با سرباز زدن از پذیرش قطعنامه‌های سازمان ملل به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. آیا تعلیق غنی‌سازی اورانیوم پیش شرط آغاز مذاکرات آمریکا با ایران و رفع تحریم علیه ایران است؟ آیا آغاز مذاکرات با ایران بدون پیش شرط برای شما متصور نیست؟
The reason that it's important for Iran to suspend its enrichment and reprocessing to come to the table.
دلیل اینکه قبل از انجام این مذاکرات ایران باید غنی‌سازی اورانیوم و برنامه بازپردازش خود را متوقف کند این است. ما نباید در شرایطی قرار بگیریم که وقتی ایران به تکمیل همان فناوری می‌پردازد که به تولید سلاح اتمی می‌انجامد با ایران گفتگو کنیم. اما اگر خواست ایران برنامه‌ای صلح‌آمیز است، مشکلی نیست. روسیه در بوشهر یک نیروگاه هسته‌ای دارد. آمریکا از فعالیت روسیه در بوشهر حمایت می‌کند. ما در بسته پیشنهادی 5+1 در بالاترین سطح ممکن به ایران پیشنهاد فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای داده‌ایم. مسئله این است که غنی‌سازی و بازپردازش به تکمیل چنان فناوری می‌انجامد که با آن می‌توان سلاح هسته‌ای هم تولید کرد. به علت سابقه دروغگویی جمهوری اسلامی ایران به آژانس بین‌المللی نمی‌توان در زمینه غنی‌سازی و بازپردازش به رژیم ایران اعتماد کرد. اما ایران می‌تواند از نیروی هسته‌ای صلح‌آمیز برخوردار شود. بنابراین وقتی رژیم ایران به مردمش می‌گوید غرب در تلاش برای محروم کردن ایران از دستیابی به فناوری پیشرفته هسته است، این حرفی بسیار دور از حقیقت است.
مطبوعات آمریکا گزارش داده بودند که آمریکا 400 میلیون دلار رو صرف عملیات زیرزمینی در ایران میکنه و رسانه‌های ایرانی هم این گزارش ها رو منتشر کردند. همین گزارش ها مدعی شده بودند که ماموران سازمان سیا در حال حاضر در ایران و یا کشورهای همسایه ایران فعالیت میکنند و هدف این فعالیت ها تحریک ناآرامی های قومی است. واکنش شما به این گزارش ها چیست؟
ایالات متحده آمریکا به صراحت اعلام کرده است که اگر تهران آماده تغییر سیاست‌های خود باشد، ما آماده ایم با رژیم ایران تعامل کنیم. من بارها گفتم که مایل هستم در هر زمان و مکانی با همتای ایرانی خود دیدار کنم و درباره هر مسئله‌ای بحث کنم. ایران فقط باید برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. می‌دانم که هر از چند گاهی مقامات ایرانی می‌گویند ایالات متحده آمریکا تغییر رژیم ایران را بررسی می‌کند. ما گفته‌ایم که می‌خواهیم رفتار این رژیم را تغییر دهیم. مسئله اصلی این است و ایران می‌داند که فرصت‌های زیادی برای بهبود روابط با ایالات متحده آمریکا پیش رو دارد. دولت آمریکا نمایندگی ملت بزرگی را بر عهده دارد و آمریکایی‌ها دشمن ابدی ندارند. ما به داشتن دشمن ابدی و دائمی اعتقاد نداریم. ما به یافتن راه‌هایی برای همکاری معتقدیم. با لیبی این کار را انجام داده‌ایم، کشوری که زمانی با آن روابط بسیار بدی داشتیم و در حال حاضر روابطی رو به بهبود با لیبی داریم. در نتیجه هدف سیاست‌های آمریکا این است.
برای لحن تند حاکمیت ایران برخی شواهد نشان می‌دهد که اکثریت ایرانیان خواستار داشتن روابط دوستانه میان ایران و آمریکا هستند. اخیراً گزارش‌هایی منتشر شد که در آن سخن از تصمیم دایر کردن دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران به میان آمده بود. آیا این گزارش‌ها را تایید می‌کنید و کدام اقدامات در واشنگتن و تهران هر دو لازمند تا مناسبات عادی میان ایران و آمریکا برقرار شود؟
We certainly hope that we can find ways even in the absence of normal relations between
ما قطعاً امیدواریم راه‌هایی پیدا کنیم که حتی در غیاب عادی شدن روابط میان دو کشور بر میزان تماس بین مردم ایران و آمریکا افزوده شود. آمریکا میزبان گروهی از هنرمندان زیر 40 ساله ایرانی بود. این اقدام به گونه‌ای مثبت و شگفت‌انگیز فرهنگ غنی ایران را بازتاب داد. ما شاهد سفر تیم کشتی آمریکا به ایران بوده‌ایم و من می‌دانم که ایرانیان از کشتیگیران ما به هر جا که رفتند استقبال کردند. امدادگران ایرانی که در زمینه مقابله با پیامدهای فجایع گوناگون و کارهای انسان دوستانه فعالیت دارند، به دعوت ما به آمریکا آمدند تا با نهادهای امدادگر ما همکاری کنند. بنابراین راه‌های مختلفی برای بالا بردن سطح تماس وجود دارد و ما تصمیمی درباره دایر کردن دفتر حفاظت از منافع آمریکا در ایران نگرفته ایم، اما در جستجوی یافتن راه‌هایی هستیم که ایرانیان بتوانند به آمریکا دسترسی داشته باشند. می‌دانم که در حال حاضر گرفتن ویزای سفر به آمریکا دشوار است. ما مایلیم راهی پیدا کنیم که ایرانیان بتوانند به آمریکا سفر کنند. ما ضدیتی با مردم ایران نداریم. این رژیم ایران است که ایرانیان را از بقیه جهان جدا و منزوی کرده است.
مبارزه با تروریسم و ترویج دموکراسی دو هدف بسیار مهم سیاست خارجی آمریکاست. زمانی که ایالات متحده به تأسیس پایگاه نظامی یا کمک‌های دیگه‌ای از سوی رژیم‌های مستبد نیاز داره، چطور می‌تونه هدف مبارزه با تروریسم و ترویج دموکراسی رو دنبال کنه؟
Well, first of all, the United States is always going to stand for democracy, and the Iranian people deserve to live in a democratic state. When we talk about
خب قبل از همه چیز ایالات متحده همیشه از دموکراسی حمایت خواهد کرد و مردم ایران هم شایسته یک دولت دموکراتیک هستند. وقتی ما درباره مذاکرات با رژیم ایران درباره عراق و یا غنی‌سازی اورانیوم صحبت می‌کنیم، هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم که صلح واقعی فقط زمانی میسر است که مردم در جوامع دموکراتیک زندگی کنند. در تمام خاورمیانه ایالات متحده حامی دموکراسی است. درست است که بعضن ما با رژیم‌های مستبد سر و کار داریم، اما این کار به نفع ماست، زیرا برای دفاع در مقابل خطر ما ناچاریم با رژیم‌هایی که دموکراتیک نیستند سر و کار داشته باشیم. ما اگر می‌خواهیم بین اسرائیل و فلسطینی‌ها صلح برقرار کنیم، باید با رژیم‌هایی که دموکراتیک نیستند هم سر و کار داشته باشیم. اما ایالات متحده و پرزیدنت بوش و من همه خواهان دموکراسی هستیم، زیرا دموکراسی هدیه‌ای نیست که فقط به آمریکایی‌ها داده شده باشد. این چیزی است که هر انسانی باید از آن بهره‌مند شود. همانطور که پرزیدنت بوش هم گفته، آزادی خواست غیرقابل مذاکره حیثیت بشری است. هر مرد و زن و هر کودکی حق دارد که آزاد باشد.
Every man, woman and child deserves to be free.
کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگو با گلناز اسفندیاری و امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا. با وجود بیش از 3 دهه خصومت میان دولت‌های تهران و واشنگتن، صادرات کالا از آمریکا به ایران افزایش یافته است. میزان این صادرات به ویژه از زمان روی کار آمدن جورج دبلیو بوش که مواضع سرسختانه‌ای در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته، افزایش چشمگیری داشته است. خبرگزاری رویتر گزارشی در این زمینه دارد که برگردان آن را از امیر زمانی‌فر از رادیو فردا می‌شنویم.
اسناد دولتی در واشنگتن نشان می‌دهد که حجم صادرات آمریکا به ایران از سال 2001 تا امروز افزایش چشمگیری داشته است. همین ارقام دولتی نشان می‌دهد که حجم این صادرات در سال 2007 نزدیک به 145 میلیون دلار بوده، در حالی که در سال 2001 و آغاز ریاست جمهوری جورج بوش رقم صادرات آمریکا به ایران حدود 8 میلیون دلار بود. کالایی که بیشترین سهم را در صادرات آمریکا به ایران دارد سیگار است. اجناس دیگر عبارتند از مواد آرایشی، پوشاک از پوست حیوانات، آلات موسیقی، عطر و اودوکولون و اسپرم گاو. صادرات آمریکا به ایران رقم ناچیزی را در معادلات بازرگانی این کشور تشکیل می‌دهد و این موضوع بیشتر جنبه سیاسی دارد. این کالاها محصول ایالت‌های مختلفی در آمریکا هستند و جالب این است که با دقت در این فهرست می‌توان دید که بخشی از این صادرات به ایران از محافظه‌کارترین ایالت‌های آمریکا صورت می‌گیرد که ساکنان آن بیش از دیگران هوادار سیاست‌های جورج بوش هستند. تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران که از زمان آغاز خصومت بین دو کشور حدود 3 دهه پیش وضع شدند، شامل برخی از کالاها از جمله دارو، محصولات کشاورزی و چند کالای دیگر نمی‌شوند. استثنای این کالاها با این هدف است که در شرایط ادامه فشار به حکومت جمهوری اسلامی مردم ایران از این تحریم‌ها آسیب نبینند. بخش مهم این تحریم‌ها با هدف جلوگیری از تقویت نظامی جمهوری اسلامی است و بنابراین صادرات اسلحه و تجهیزات نظامی از آمریکا به ایران به شدت کنترل می‌شود. اما ارقام دولتی نشان می‌دهد که در دوره ریاست جمهوری آقای بوش حداقل 148 میلیون دلار اسلحه و تجهیزات نظامی ساخت آمریکا به ایران صادر شده است. بخش عمده این تجهیزات صادرات تفنگ‌های نظامی و قطعات آن به ارزش تقریبی 115 میلیون دلار در سال 2004 بوده. علاوه بر این، رقمی نزدیک به 13 هزار دلار تجهیزات پروازی به ایران صادر شده. آدام ژوبین، مدیر کل بخش دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسئول کنترل تحریم‌هاست، می‌گوید بعید است که اسلحه و تجهیزات نظامی از آمریکا به ایران صادر شده باشد. این مسئول وزارت خزانه‌داری آمریکا افزود در کنترل پروانه‌های صادرات ممکن است اشتباهی رخ دهد. به عنوان مثال نام کشور اشتباهاً نوشته شود. سال گذشته دولت جورج بوش با تصویب مقرراتی فروش قطعات اضافی و کهنه جنگنده‌های F-14 توسط پنتاگون را ممنوع کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد دولت‌های نزدیک ایران و چین با خرید این تجهیزات می‌توانند به قطعات حساس این هواپیماها و تجهیزات مشابه دست پیدا کنند. هفته گذشته 2 نفر در ایالت فلوریدا به جرم انتقال قطعات جنگنده‌های آمریکایی از جمله تجهیزات F-14 و هلیکوپتر به ایران محکوم شدند. در دوره ریاست جمهوری جورج بوش، ایران حدود 620 هزار دلار قطعات هواپیما دریافت کرده است. دولت ایران برای ادامه پرواز هواپیماهای نظامی و غیر نظامیش ناگزیر است این قطعات را از هر کشوری که می‌تواند تهیه کند. در برخی موارد دولت آمریکا اجازه می‌دهد که تجهیزات ایمنی پروازی برای هواپیماهای مسافربری به ایران صادر شود.
امیر زمانی‌فر از رادیو فردا نگاهی داشت به گزارش خبرگزاری رویتر درباره افزایش صادرات کالا از آمریکا به ایران طی سال‌های گذشته.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی.
صدای شما در رادیو فردا.
ساعت 7:18:15 از مجله بامدادی رادیو فردا همراه شماییم. به مناسبت سالگرد 18 تیر تظاهرات ایستادی به دعوت کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در پاریس برگزار شد. در این تظاهرات گذشته از نمایندگان چند سازمان سیاسی شماری از شخصیت‌های فرهنگی و ادبی ایرانی حضور داشتند. گزارشی از این تظاهرات از میرعلی حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پاریس.
در تظاهرات ایستادهی که دیروز سه‌شنبه به مناسبت 18 تیر در میدان بستی در پاریس برگزار شد، شماری از هواداران سازمان‌های سیاسی و تنی چند از نویسندگان و اندیشمندان ایرانی، علی اصغر حاجسد جوادی، باقر مؤمنی، هوشنگ کشاورز، حسن حسام و چند تن دیگر شرکت داشتند. تظاهر کنندگان اعتراض خود را به موج جدید بازداشت دانشجویان بیان داشته و ضمن درخواست آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، حمایت خود را از اعتصاب قضای کارگران و سایر زندانیان سیاسی ابراز کردند. بیژن رستگار، یکی از اعضای کمیته دفاع از زندانیان سیاسی، در گفتگوی با رادیو فردا در مورد هدف این تظاهرات گفت:
این تجمع به خاطر یادبود 18 تیر، ولی مسلماً برای بازگشت امام‌الدین باقی به زندان و تمام دانشجوهای دیگه‌ای که زندانی شدن حکم اعدام، دانشجوهای زنجان و دانشجوهای دیگه‌ای که اعتصاب کردن، اعتصاب و غزا کردن، دختر دانشجویی که از توی حراست کشته شد و اعمال اینجوری که نشونه بن‌بست سیستمیه که در ایران داره حکومت می‌کنه و دانشجوها رو به اعتراض گذاشته. البته فقط دانشجوها نیستن که اعتراض می‌کنن، کارگرها هستن، کارگرای هفت نفر رو ببینید، یه کارگر جاهای دیگه.
یعنی عمدتاً هدف شما آزادی زندانیان سیاسی؟
هدف ما آزادی زندانیان سیاسی و استقرار آزادی‌های سیاسی که خواست اولیه تمام کسانی بود که در انقلاب 1357 شرکت کردند، این همه کشته شدن، استقرار اون آزادی هاست.
هیچ وقت براتون پیش نمیاد که از نمایندگان مجلس فرانسه بتونن در تظاهرات شما شرکت کنن؟
بسیار از تظاهرات بود، نماینده های احزاب مختلف شرکت کردن، چه حزب سوسیالیست باشه، کمونیست، سبزها، حتی احزاب دست راستی هم نمیتونن درباره اینکه حقوق بشر در ایران داره پایمال میشه سکوت بکنن.
مهری زند، یکی دیگر از اعضای کمیته دفاع از زندانیان سیاسی، در مورد این تظاهرات نظر خود را بیان کرد.
مسئله اینه که از دورانی که احمدی نژاد روی کار اومده، باز هم خیلی شدت گرفته این فشارها و الان به شدتی هست که تقریبا هیچ کس دیگه به زندگیش و به فردای خودش اعتماد نداره و به نظر میرسه که حتی یک قدرت نیست و قدرت‌های مختلف و جوانب مختلف میتونن به خونه‌ها حمله کنن، آدم‌ها رو بگیرن و فضایی به وجود اومده که داریم برمیگردیم انگار به روزهای اول حمله رژیم به مردم. یکی از کارهایی که ما مرتب داریم میکنیم همین اطلاع رسانی هاست. تمام کسایی که ما میشنویم که در زندان هستن، کسانی که میشنویم در زیر شکنجه هستن یا نزدیک به اعدام هستن، مرتب در تماسیم و با این که میدونیم قدرت اصلی دست مردم اونجاست، ولی ما نیرومون اینه که اینجا افکار عمومی رو آگاه بکنیم و فشارهای بین‌المللی رو روی حکومت ایران افزایش بدیم و هرچی این گسترشش در کشورهای مختلف بیشتره ما تأثیرش رو واقعا میبینیم.
تظاهر کنندگان در بیانیه‌ای که منتشر کردند همچنین خواهان لغو قانون اعدام در ایران شدند و هر گونه سرکوب و شکنجه زندانیان را محکوم کردند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13. و ما در ساعت 8 بامداد نیز با مجله بامدادی نیم ساعته دیگری همراه شما خواهیم بود از رادیو فردا. اما ببینیم امروز در این روز چهارشنبه 19 تیر ماه روزنامه‌های صبح کشور چه نوشتند. هانا کاویانی.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد مانور همزمان ایران و آمریکا در خلیج فارس را مورد توجه قرار داده. به نوشته این روزنامه، در حالی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مانوری را در خلیج فارس آغاز کرده است، نیروی دریایی آمریکا نیز اعلام کرد به زودی در خلیج فارس یک مانور گسترده انجام می‌دهد. اعتماد نوشته اگرچه محل دقیق برگزاری مانور پیامبر اعظم 3 در ابتدا اعلام نشد، اما روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرده این مانور توسط یگان‌های موشکی نیروی هوایی و واحدهای شناور سپاه در حال انجام است. این روزنامه با اشاره به همزمانی دو مانور نظامی نوشته است. چند روز قبل ایران در واکنش به احتمال بروز هر گونه حمله به تأسیسات هسته‌ای‌اش تهدید کرد تنگه هرمز را مسدود خواهد کرد و کشتیرانی در خلیج فارس را تحت کنترل خود در خواهد آورد. اما آدمیرال تاسکریوف، فرمانده ناوگان پنجم آمریکا، گفته است ایالات متحده اجازه نخواهد داد تنگه هرمز را مسدود کنند. روزنامه مردم سالاری از اعلام جرم گمرک علیه نمایندگان چند شرکت بین المللی خبر داده و نوشته میلیاردها تومان کالاهای یک شرکت تولید وسایل صوتی تصویری در بندر گمرک خرمشهر توقیف شده است. به نوشته این روزنامه، به نقل از منابع آگاه از دستگیری تعدادی از ترخیصکاران گمرکی خبر داده و نوشته ترخیصکاران دستگیر شده نمایندگان ترخیص چند شرکت به نام بین المللی در ایران هستند. به نوشته مردم سالاری، نماینده ترخیص یک شرکت ژاپنی متهم ردیف اول این پرونده هاست که از حدود یک ماه پیش با شکایت گمرک خرمشهر روانه زندان شده است. این روزنامه نوشته نماینده ترخیص یک کالای خانگی فرانسه نیز به همراه برادرش بازداشت و روانه زندان شده است. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت در یادداشتی با عنوان مصرف زدگی افراطی صرفه‌جویی اعتقادی از رواج مصرفگرایی و خودپسندی در میان مقامات مسئول انتقاد کرده است. این روزنامه 13 سال پس از انقلاب را مبدأ خودپسندی و رفاه طلبی در میان مقامات جمهوری اسلامی ذکر کرده و نوشته که روحیه انقلابی از سوی برخی از مسئولین اجرایی به فراموشی سپرده شده و به جای آن ترویج روحیه خودخواهی و خودپسندی نقل محافل رسمی شد. و در نهایت روزنامه اعتماد ملی خبر داده که بر اساس تازه ترین برآوردها دستمزدها نصف هزینه زندگی کارگران است. به نوشته این روزنامه هرچند که دولتی های نهم همچنان با شعار عدالت سعی بران دارند تا گره های موجود در فضای معیشتی کارمندان و کارگران را باز کنند، اما واقعیت این است که طی 3 سال گذشته مشکلات اقتصادی و معیشتی بسیاری از کارگران و کارمندان دولت تا چند برابر افزایش را مزه کرده است. اعتماد ملی نوشته در حال حاضر آگاهان اقتصادی و همچنین بسیاری از مراکز رسمی حداقل خط فقر را در ایران بیش از 600 هزار تومان می دانند و از سوی دیگر نیز بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که در جایی مثل تهران خط فقر از روی 780 هزار تومان عبور کرده و این رقم به اندازه کافی می تواند شرایط دشوار کارگران و کارمندان را به تصویر بکشد.
آنا کاویانی از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. ملی‌پوشان فوتبال ایران خود را برای دیدارهای مرحله نهایی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی آماده می‌کنند. تیم ملی فوتبال ایران قرار است یک بازی تدارکاتی با کنیا برگزار کند. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 یک مسابقه تدارکاتی با تیم ملی فوتبال کشور آفریقایی کنیا برگزار می‌کند. به دنبال توافقی که میان فدراسیون‌های فوتبال ایران و کنیا به عمل آمده، دیدار تیم‌های ملی دو کشور روز 11 مرداد ماه در تهران برگزار خواهد شد. در آخرین رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال که هفته گذشته انجام گرفت، تیم ملی فوتبال کنیا در رده 92 قرار دارد. ایران 37 است. روز 3 مرداد ماه نیز تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی فوتبال مصر در امارات متحده عربی مسابقه خواهد داشت. مصر در جدول فیفا 24 است. ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی با عربستان، امارات متحده عربی، کره شمالی و کره جنوبی همگروه است. روت مولر، مدرس آلمانی فوتبال، ممکن است به عنوان دستیار علی دایی در تیم ملی ایران مشهور به کار شود. این مربی و مدرس آلمانی که هم‌اکنون در تهران است، به خبرنگاران اظهار داشت در جلسه‌ای که روز چهارشنبه امروز با رئیس فدراسیون فوتبال ایران خواهم داشت، تکلیف روشن خواهد شد. وی همچنین گفت فدراسیون فوتبال آلمان هم باید با حضور من در کنار تیم ملی فوتبال ایران موافقت کند. در فاصله 1 ماه به آغاز بازی‌های المپیک 2008 پکن، عباس صمیمی قهرمان پرتاب دیسک ایران بدون مربی مانده است. به گزارش ایسنا، شفچنکو مربی اهل روسیه مدتی است که برای مرخصی به کشورش رفته و با وجود نزدیک بودن بازی‌های المپیک به ایران باز نگشته و از وی خبری نیست. این خبرگزاری به نقل از کارشناسان می‌نویسد این مربی روس از وضعیت عباس صمیمی برای بازی‌های المپیک پکن ناراضی بوده و این گونه در فاصله 1 ماه تا آغاز بازی‌ها او را ترک کرده است. و در مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه معروف به تور دو فرانس، یک دوچرخه سوار آلمانی برنده مرحله 4 شد که به صورت تایم تریل برگزار گردید. شتفان شوماخر از آلمان 29 کیلومتر و 500 متر را در مدت 35 دقیقه و 44 ثانیه رکاب زد و اول شد. در مجموع 4 مرحله نیز تا کنون شوماخر آلمانی اول است و کیم کرشن از هلند و دیوید میلار از بریتانیا هر کدام با 12 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول پشت سر شوماخر قرار دارند.
تازه ترین خبرهای ورزشی در آن میشنیدیم از حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. با رادیو فردا در تماس باشید و دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را بازگو کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 و شماره اس ام اس رادیو فردا 20420603 8741 50. تکرار میکنم 20420 603-87-41-50. همانگونه که پیشتر یادآوری کردیم در ساعت 8 بامداد به وقت ایران با مجله بامدادی نیم ساعتی دیگری همراه شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان